بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره این بود چه کنیم مهذب شویم، چه کنیم بتوانیم درخت رذالت رو از دل بکنیم، درخت فضیلت به جای اون قرص کنیم، بارور کنیم، از میوه اون استفاده کنیم. لااقل چه کنیم تسلط بر صفات رذیله پیدا کنیم، طوفانی نشود، طغیان نکند، تسلط بر نفس اماره، بر هوا و هوس پیدا کنیم، ما را بیچاره نکنم. در ماه مبارک رمضان راههایی رو ارائه دادم و در جلسه قبل راه آسان پرمنفعتی را ارائه دادم و امشب یه مقداری باز درباره همون راه صحبت میکنه. قرآن میفرماید در زندگیتون از نماز کمک بگیرید، واستعینوا بالصبر والصلاة. و این آیه شریفه در قرآن تکرار شده و اگر آیه ای محتوایی در قرآن تکرار بشود، یکی از نکاتش تأکید در مطلب است، یعنی تکرار می فهماند که یقیناً چنین است، باید چنین شود، باید چنین باشد. و این جمله واستعینوا بالصبر والصلاة در قرآن تکرار شده و معناش این است که حتماً در زندگی از نماز کمک بگیرید. در زندگی برای دنیاتون از نماز کمک بگیرید، برای رفع غم و غصه تون از نماز کمک بگیرید، برای برآمدن حاجاتتون از نماز کمک بگیرید، برای این که در خط مستقیم بمانید و بتوانید ولایت رو ببرید از نماز کمک بگیرید، برای این که دست عنایت خدا، دست عنایت ولایت روی سر شما باشد از نماز کمک بگیرید. و من جمله در خودسازی، در تهذیب نفس، در این کار مشکل از نماز کمک بگیرید. و در آیه دیگر می فرماید نماز حتماً به شما کمک می دهد. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما را باز می دارد از این که گناه بزرگ بزرگ بکنید، از اون گناهانی که آبروی شما را در جامعه می برد. نماز کمک به شما می کند، نمی گذارد اون گناهان از شما سر بزنند. و هفته گذشته درباره اهمیت نماز در قرآن در سیره پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام یه مقداری صحبت کردم و دیدیم که پیغمبر اکرم ائمه طاهرین در بنبست ها از نماز کمک می گرفتن. هفته گذشته گفتم وقتی جنگ مغلوب می شد، اسلام در مخاطره واقع می شد، پیغمبر اکرم می فرمود امتی الصلاح، و خودشون دو رکعت نماز می خوندن، نظامی ها بسیجی ها دو رکعت نماز می خوندن و به توسط نماز بر دشمن پیروز می شدن. و نظیر این قضیه در سیره پیغمبر اکرم، در سیره امیرالمؤمنین، در سیره ائمه طاهرین علیهم السلام زیاد دیده می شود. در مقاتل می خوانیم وقتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بنا شد اون کار مشکل را انجام بدند که انصافا مشکل بود، اما سیاست زهرا، سیاست اسلام اقتضا می کرد که این کار مشکل جامعه عمل بپوشد. یعنی امیرالمؤمنین به تنهایی زهراشو غسل بدهد، کفن کند، دفن کند. در مقاتل می خوانیم که هر وقتی که غمها هجوم می آورد به امیرالمؤمنین و می خواست نگذارد این مشکل را امیرالمؤمنین جامعه عمل بپوشاند، دو رکعت نماز می خوند. قبل از غسل دادن دو رکعت نماز خوندم، بعد کفن کردن دو رکعت نماز خوندن، وقتی زهرا رو دفن کردن در مقاتل می خوانیم حاج علیه الحزن، غمها بر دل امیر المؤمنین هجوم آورد، دو رکعت نماز خوندن. درباره امام صادق سلام الله علیه دارد که یک کسی آمد خدمت امام صادق گفت یبن رسول الله، یه خانم شیعه‌ای در کوچه میرفت زمین خورد، بعد گفت لعن الله قاتلیک یا فاطمه. اون افرادی که اونجا بودن براشون گران تمام شد، این زن رو گرفتن که چرا لعن کردی به قاتلها، به ظالمهای فاطمه سلام الله علیها. میگوید امام صادق سلام الله علیه براشون خیلی گران تمام شد، نمیدانستن چه کنن، نمیتوانستن کاری بکنن. به من گفتن که بیا بریم مسجد دو رکعت نماز بخوانیم برای خلاصی این خانوم. راوی میگه آقا امام صادق اومدن مسجد دو رکعت نماز خوندن، بعد نماز برای خلاصی اون خانم دعا کردن، خبر آوردن به امام صادق که اون زن رها شد. و نظیرش در سیره پیغمبر ائمه طاهرین علیهم السلام زیاد دیده می شود، یعنی کمک گرفتن از نماز. و من از همه مخصوصا از جوانها تقاضا دارم به نماز اهمیت بدید، یقین داشته باشید نماز به شما کمک میکنه. نماز شما را باز میدارد از این که العیاذ بالله آتشهایی که برافروخته شده است شما را بسوزاند. نماز موجب می شود شما بتوانید تشیعتون را، دینتون را حفظ بکنید. و بالاخره نماز موجب می شود که شما از دشمنهای داخلی، دشمنهای خارجی، دشمنهای درون، دشمنهای برون حفظ بشید. نماز موجب می شود از این که شهوتها، هوا و هوسها نتواند شما را گول بزند. مخصوصا اهمیت دادن به نماز. گاهی انسان نماز میخواند، خوب است، اما گاهی اهمیت به نماز میدهد، این خیلی خوبه که انسان نماز را ضایع نکند. انسان در متن زندگیش نماز باشد. به نماز فوق العاده اهمیت بدهد. و در روایات می‌خوانیم کسی که اهمیت به نماز بده، خدا به او اهمیت می‌دهد. در بنبست‌ها خدا به فریاد او میرسد، در بنبست‌ها نماز به فریاد او میرسد و نماز او را یاری میکند. بحث امشب درباره اقسام نمازه که بزرگان گفتن ما نماز عموم داریم، نماز خواص داریم، نماز اخص الخواص داریم. نماز عموم مال مردم عادی که معمولا نمازهاشون توأم با گناه، نمازهاشون حضور قلب ندارد و بالاخره نماز میخونن برای رفع تکلیف. این نماز خوب است، به درد هم میخورد، رفع تکلیف هم میکند. معمولا هم افرادی که سر و کار با نماز و مسجد و روحانیت داشته باشند، اینها دچار پرونده ها و جنایت ها و بالاخره آبرو ریزی ها یا نمی شوند یا بسیار کم است. و به این می گویند نماز عموم، یعنی عموم مردم برای رفع تکلیفشون، برای اینکه بی نماز نباشند، برای اینکه بهش برند جهنم نرند، برای اینکه بی نمازی براشون یه بغرنجه، یه نقصه، یه عیبه، نماز میخوانند. و الحمدلله مخصوصا در جمهوری اسلامی این نماز زیادم شده، شاید 180 مردم نماز میخوانند، آمارگیری کردن مخصوصا در دانشگاه مردم نماز میخوانند، جوانها نماز میخوانند. و هفته گذشته یه عزیزی یه نامه نوشته بود برا من که چرا میگی نماز سنگینه، 180 مردم نماز میخوانند. این آقا اشتباه کرد، نماز سنگینه غیر از این است که نماز مردم نماز میخوانند یا نه. خب بله، مردم نماز میخوانند، بایدم شکر بکنیم که جوانها نماز میخوانند، بی نماز نیستند. 180 مردم آمارگیری کردن نماز میخوانند و این یکی از امتیازهای جمهوری اسلامی است. این ستادهای مربوط به اقامه نماز الحمدلله بسیار کار کرده است و باید از آنها تشکر کنیم و انصافا برای اینی که مردم نماز بخونند عالی کار شده. همین آقایان طلاب که در اداره ها میرن، در دبیرستان ها میرن، در دانشگاه ها میرن برای اقامه نماز، این خیلی خوب است. این یک امتیاز برای جمهوری اسلامی و باید همه من هم شکر کنیم. و از پدر و مادرها تقاضا دارم دفعه اول به همین اندازه بادارید بچه هاتون نماز بخونن، با تلطف، با مهربانی، با استدلال در فراخور اون جوان و نوجوان، اینها رو نماز خون بار بیاورید. اگه علی اعوذ بالله نماز نخونند خیلی مصیبت بالاست. هفته گذشته می گفتم علاوه بر این که کافره، قرآن می فرماید که یک زندگی ناخوشی در جلو دارد. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، اون که نماز نخوند در همین دنیا یک زندگی ناخوش، کلاف سر بگم چه کنم چه کنم، ولا این که از نظر امکانات دنیایی بالا باشد، اما یقین آدم بی نماز، آدمی که رابطه با خدا نداشته باشد، مثل اینجاست که رابطه با برق نداشته باشد، تاریک است، وحشتناک است. و در آیات فراوانی می خوانیم افرادی که سر و کار با خدا ندارند زندگی اونها تاریک است، تاریک، وحشتناک است، وحشتناک. و این آیه ای که خوندم میفرماید که زندگی کلاف سر به گم، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. اگر تأمین آتیه برای اولادتون میخواهید که میخواهید، هر طوری هست، با تلطف، با مهربانی، با استدلال، با جایزه دادن، با پول دادن، بچه هاتون را نماز خون بار بیاورید. این نماز صبح را ولو قبل از طلوع آفتاب، این نماز ظهر و عصر رو، ولا بعد از آمدن از مدرسه، این نماز مغرب و عشا رو، هر طوری هست این بچه ها نماز خون باشن. و الا اگه نماز نخون باشند، بدانید هر چه تأمین آتیه برای اونها بکنید فایده نداره. زندگی یک کلاف سر به گم، زندگی برای اونها تاریک، زندگی برای اونها وحشتناک. و بهترین تأمین آتیه برای اولاد اینه که شما اولادتون را، دختر پسر، نماز خون بار بیاورید. به این میگوین نماز عوام، نماز عموم. خیلی خوبه، مخصوصا اگر زایعش نکند، اگر اول وقت بخواند، اگر مؤدب بخواند، اگر با تعقیب بخواند، اگر در مسجد و با جماعت بخواند، زیباش بکند، معلومه این نماز در زندگی او فوق العاده تأثیر داره. برای تأمین آتیش، برای عاقبت به خیریش، برای اینکه خدا همسر خوب به او عنایت کند، زندگی خوب به او عنایت کند، تأثیر به سزایی داره. و من از همه تقاضا دارم این رتبه اول نماز رو عالی بخوانید. این نمازی که مربوط به 190 مردمه، 199 مردمه، این رو عالی بخوانید، یعنی با تعقیب بخوانید، مؤدب بخوانید. پروردگار عالم می‌فرماید که نماز بخون به طوری که مرا می‌بینی، و الا نماز بخون مثل این که من تو رو دارم می‌بینم. خب حتما خدا ما را می‌بیند دیگه، ما در محضر خدا ایم، در مقابل خدا میگوییم الله اکبر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این مؤدب باشد، شمرده شمرده باشد، و بالاخره زایعش نکنیم. و قرآن میفرماید اگه نماز و زایعش کردی حتما گمراهی. می فرماید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. یه ملتی میاد که اینها نماز ضایع میکنن، نماز میخونن اما ضایعش میکنن، جلد و جلد، بدون تعقیب، بدون مستحبات، بدون این که ادبی در کار باشد، برای رفع تکلیف یه آلا کلنکی می کنه. قرآن می فرماید این می آید یه ملتی که اینجوری هم راجع به نماز، اما راجع به هوا و هوس ها، راجع به شهوت ها خیلی اهمیت می دن، نماز رو ضایع می کنن، اما راجع به شهوتشون، هوا و هوسشون، نه، عالی انجام میدم. میفرماید این ملت حتما گمراهه. فسوف یلقون غیا، خودش دو سه تا تأکید ادبی دارد که حتما گمراهه. یا اگر یادتون باشد در هفته گذشته راجع به سوره ماعون میخوندم که قرآن میفرماید که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای به اون نامسلمانی که در وقت نماز غافل از نمازه. کمر شکن انصافا آیه، و اون کسی که نماز اول وقت نمیخونه، به نماز اهمیت نمیده، قرآن میفرماید وای به این. دیگه معلومه کسی که نماز اصلا نخونه صد وای به این. پدر و مادرها با شما هستم راجع به اولادتون. قرآن میفرماید کسی که نماز بخونه اما ضایعش بکند، اما در وقت نماز غافل از نماز باشد وای به این. خب معلومه اگه نماز نخوند دیگه صد وای به این. بنابراین این مرتبه اول نمازه که انسان اگر یه زندگی خوشی در دنیا بخواهد، اگر روز قیامت بخواد مورد شفاعت اهل بیت علیهم السلام واقع بشد، اگر بخواد بهش برد، باید این نماز مرتبه اول تو زندگی باشد، سرکار داشته باشد با مسجد، با نماز جماعت، نماز اول وقت بخواند، نماز مؤدب بخواند، نماز با تعقیب بخواند، اهمیت دادن به نماز. گفتم در روایات داریم پروردگار عالم خودش فرموده هر کسی که اهمیت به نماز بده من به او اهمیت میدهم. خیلی روایت خوبیه. در روایات میخوانیم که هر که به نماز اهمیت بده، خدا دنیا و آخرت او را اصلاح میکند. و این نماز حاجت که مرحوم محدث قمی در مفاتیح شاید بیش از 1000 نماز حاجت نام کرده، خب این نمازها معلوم میشه که این نماز به درد میخوره، برای دنیای انسان، برای آخرت انسان، برای رفع گرفتاری ها. این مرتبه اول نماز. مرتبه دوم نماز بهش میگن نماز خواص، و اون اینه که انسان یه نمازی بخونه پسند خدا باشد. این نماز اولی که گفتم اون نمازیست برای رفع تکلیف، برای این که انسان رو فی الجمله نگاه بداره، تأمین دنیا و آخرتش بکنه. این قسم دوم که نماز خواصش میگیم خود نماز خدا پسند. قرآن میفرماید این نماز مختص به کسانی است که گناه در زندگیشون نباشد. انما یتقبل الله من المتقین. نماز خدا پسند اون نمازی است که از متقی سر بزنند. و در ماه مبارک رمضان راجع به این تقوا خیلی صحبت کردم. انصافا این کلمه تقوا تصورش انسان میبیند که سرتاپا نور داره، آدم متقی. انسان وقتی تصور بکند یه امتیاز خاصی در نظر میاد برای این فرد. و معنای متقی اینه اهمیت به واجبات میده، همین اهمیت به مستحبات میده به اندازه‌ای که ضرر به کارش نخوره، اما عمده اجتناب از گناه. و اگر گناه اومد فوراً عذرخواهی از خدا، به این میگیم تقوا. خیلی هم مشکل نیست، راستی مشکل نیست. مسلم بنده خدا باید مخالفت خدا نکنه. بنده با حیا نباید مخالفت خدا بکنه. خب بنده خدا خدایی که این همه نعمت ها رو به ما داده است. البته ما قدر نعمت های خدا را ندانیم، نمیدونیم. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، ما منفی بافیم، همیشه گله از خدا داریم برای اون چیزها که نداریم. ای کسی که خیلی گرفتاری، حاضرم عقلتو بگیرم، هرچه میخوایی بت بدم، نه رفع گرفتاریت بکنم، دنیا رو بت بدم، میدی یا نه؟ حالا راستی اگر یکی از ما دیوونه بودیم، مردم سنگ دوم میزدن، ما به شیشه های مردم سنگ میزدیم، به مردم فوش میدادیم، خیلی نعمت بالاست، نعمت عقل. همینطور یکیه که این مرتب میشماره، ای آقای گرفتار، ای خانم گرفتار، من حاضرم دو دست تو را بگیرم، هر چه میخواهی به تو بدم، دنیا مال تو، دو دست نداشته باشی، دنیا مال تو، فلج باشی، دو پا نداشته باشی، دنیا مال تو، اما چشم نداشته باشی، گوش نداشته باشی. اما من یه چیز بالاتر از اینها به شما بگم، این که دنیا و آخرت مال شما علی رو نداشته باشی. میدی؟ این نعمت ولایت، این نعمت امیرالمؤمنین و نعمت زهرا. و به قول قرآن و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر ما بخوایم نعمت‌های خدا رو شماره کنیم مسلم نمیشه. و ولی همه ما معمولاً مثبت باف نیستیم، منفی بافیم، یعنی میریم روی چیزهایی که نداریم و گلمون با خدا شروع میشه. اما بیایم روی چیزهایی که داریم و بگیم الحمدلله رب العالمین، خیلی کمی، مخصوصا اون وقتی که ندارم ما هجوم بیاوره. معمولا انسان از خدا گله داره. این نعمتهایی که پروردگار عالم به ما داده، خب به جای او ما باید بندگی کنیم. حالا بندگی ما، به ما گفتن که اهمیت به واجبات بده، اینقدر که نیم، مهمش نمازم، اهمیت به مستحبات بده به اندازه‌ای که میشه، به اندازه‌ای که نمک آش باشه، سرا برای این که مستحبات نمک آش در عبادات، در قبولی عبادات، در زندگی انسان تأثیر به سزا داره. مهمتر از این دو اجتناب از گناه، گناه تو زندگیت نباشه. خب بعد پروردگار عالم میبینه که معمولا عموم مردم نمیشه بگن گناه تو زندگیت نباشه، لطف خدا ببین چقدره. میفرماید خب اگه گناه کردی من میپذیرم، گناه هرچه بزرگ، گناه هرچه فراوان، بگو خدا بد کردم، عذرخواهی از خدا. همین عذرخواهی از خدا ثوابش بالاتر از هر حج عمره ای. چقدر خدا لطف دارد به ما، ثوابش بالاتر از هر کربلایی، ثوابش بالاتر از هر نماز شبی، ثوابش بالاتر از همه چی. خب به این میگویم تقوا، اهمیت به واجبات، اهمیت به مستحبات، اجتناب از همه گناهان. اگر گناه اومد فورا جبران تدارک، که اگر این کار رو انسان انجام بده کم کم ملکه تقوا پیدا میکنه. یعنی پروردگار عالم دیگه لطفش اقتضا میکند این کارها موجب بشه، یه حالتی برای انسان پیدا بشه که اون حالت بهش میگن ملکه تقوا، و اون ملکه تقوا انسان را باز میدارد از گناه کردن. دیگه یه مسئولیتی پیدا میکند در گناه، راستی گناه نمیکند و دیگه براش گناه کردن مشکل است. اگر ملکه تقوا پیدا شد دیگه این طوره، به طور ناخودآگاه، به طور خودکار دیگه چشمش، زبانش، گوشش، حتی میرسد دلش مسئولیت داره، کنترل میشه و کنترل شده میشه و خوشا به حال اینها. و این نماز رو میگن نماز مقبول، نمازی که مال خواص، مال متقیس و پروردگار عالم این رو میپسندد. مقبول یعنی پسند خدا. گاهی رفع تکلیف پسند خدا نیست، گاهی نمازیست که علاوه بر این که رفع تکلیف پسند خداست. این هم قسمت دوم نماز که امیدوارم انشاءالله جلسه ما مخصوصا جوانها این قسم دوم رو هم داشته باشن. قسم سوم که او خیلی عالی است بهش میگن نماز اخص الخواص، اون بالا بالایی ها این نماز رو دارن و اون نماز با حضور قلب یکم پیدا میشه که انسان وقتی که میگه الله اکبر تا وقتی که میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تو نماز باشه، فکرش جایی نره، بالاتر در محضر خدا باشد، از محضر خدا جای دیگر نره. وقتی که انسان می ایستد نماز، این تکبیرت الاحرام یه معناش همینه، مخصوصا بلند کردن دست معناش اینه که خدایا من در محضر تو، فقط تو، همه چی پشت سر من، خدایا من دیگه به هیچ چیزی، به هیچ کسی توجه ندارم جز تو. این معنای الله اکبره. اون وقت شروع کنید، اون وقت در شروع خواه ناخواه اینجور میشه مثل حمد و سوره، این حرف زدن خداست با او، توجه به این حرف داره که بعض اوقات راسی هم از با گوش دل صدای خدا را میشنه، و برای اینکه کلام الله دیگه، این حمد و سوره کلام الله، یعنی حرفای خداست و خدا داره با ما حرف میزنه، که اهل دل به این میگوین کلام نازل. دیگه خواه ناخواه وقتی که تو نماز باشه، وقتی خود رو بیابد در محضر خدا، میابد که خدا دارت باش حرف میزن. ما بقیه نماز دیگه معمولاً حرف زدن بنده است با خدا، توجه به این در محضر خدا دارم با خدا حرف میزنم، که بهش میگن مکالمه، نماز مکالمه، یعنی گفتگو با خدای تبارک و تعالی، گفتگوی بنده با خدا. گاهی خدا با این حرف میزند بهش میگن کلام نازل، گاهی این با خدا حرف میزند به او میگوین کلام ساعد، کلامی که بالا میره از طرف بنده به سوی خدا. خدا خیلی هم دوست داره، یعنی بالاترین چیزی که خدا از بندهش میخواهد، بالاترین چیزی که مطلوب خداست، خیلی همین است که راسی لقلقی لسان نه، توجه، انسان با خدا حرف بزنه، بنده با خدا حرف بزنه. و نماز اول تا آخرش چنین است. بله، در اون جایی که تشهدی باشد، سلامی باشد، صلواتی باشد، اونها دیگه یه چیز زائد بر این دو هم هست و اون توسل، توجه به پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام، تشهد سلام دادن، یعنی توجه که معناش اینجور میشه که خدایا من در محضر تو، تو با من حرف میزنی، من با تو حرف میزنم، اما من کجا تو کجا، باید توسل باشد، باید واسطه باشد، خدایا واسطه من هم پیغمبر و آل پیغمبر. خیلی عالیه توجه به این حرفا. و راستی اگر طی بکند به جاهای بالا بالا میرسد، راستی درک میکند حرف زدن خدا با او، درک میکند حرف زدن ای با خدا، و راستی توجه خدا رو درک میکند، درک میکند که توسل پیدا کرده، پیغمبر جواب سلامشو داده، ائمه طاهرین جواب سلامشو دادن، وقتی درود بر پیغمبر و آل پیغمبر میفرستد جواب میخواد، مسلم اونها جوابشو میدن و این درک میکنن با قلب، با اون شعور قلب، با اون فطرت انسانی درک میکند همه اینها را. به این میگن نماز اخص الخواص، یعنی نمازی که حضور قلب تون باشی و کم پیدا میشه، و خیلی کمی. اما یه سفارش کنم به همه شما، لااقل بعض اوقات، لااقل در اون الله اکبرش، یه مقدار در حمد و سوره، یه مقدار در ذکرا، در توسلها، این توجه که در محضر خدا هستیم، این حضور قلب برای ما باشه. و اما اگه از اول نماز تا آخر نماز ما تو نماز نباشیم، خب این انصافا خیلی بی‌ادبیست. و راستی وقتی که فکرشو بکنیم خیلی بعدی انسان در مقابل خدا بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، که خدا داره باش حرف میزنید، این ذهنت جای دیگه باشه، این فکرت جای دیگه باشه. درود بر پیغمبر و آل پیغمبر، اما فکرت جای دیگه باشه، توجه به پیغمبر و آل پیغمبر نباشه. از این جهت هم راستی بدیم خیلی، برای اینکه اینجور چیزها را نداریم و ما را ساختن اووردن در این دنیا برای همینا. قرآن می فرماید وستنعت و کل نفسی، بابا ساختمت برای خودم. قرآن می فرماید ای انسان همه چی مال تو، تو مال من، خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت و کل اجلی، الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ای انسان همه جهان مال تو، برا تو. بعد می فرماید تو برای چی؟ واصطنعتك لنفسي، تو را ساختم برای خودم. ما اومدیم در این دنیا برای این که اینجور نمازها بخونیم، اینجور رابطه ها داشته باشیم و به یه مقام بالا بالایی برسیم. و بتونم بگم اگر راستی دوره که از نماز اینجوری بخونیم، حتما دعای مستجاب داریم. نه مستجاب و دعوه میشیم دیگه، هر دعایی بکنیم حتما مستجاب میشه. اینا که مستجاب و دعوه هستن از همین راه هاست دیگه، حتما تیل عرض پیدا میکنن. راستی اگر نماز خون باشه، قسم سوم نماز اخص الخواص، میتواند شب جمعه فورا بره کربلا، بره نجف، بیا سر من را کازمین، برای شام هم بیاد خونشون، کاری نداره. اینها خیلی آسانه. ما چون که تو وادی نیستیم، چون که در راه نیستیم خیال میکنیم مشکلی و الا آسان است، آسان، خیلی آسانه. درباره شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه میگن شیخ خیلی چیز داشته. یه وقت وارد بر شاه عباس شد، دید شاه عباس یه کسی پهلوشه، این از روم بود. دید شاه عباس خیلی ناراحته، گفت چه ده؟ گفت این آقا از اونجا خیلی تعریف میکنه ما چه علوم غریبه ای داریم، ما چه ترقیاتی داریم و شما ایرانی ها این چیزها رو نداری. همین جوری که در حال تأثر شاه عباس داشت برای شیخ بهایی نقل میکرد و اون آقا هم هی مرتب غرور او را گرفته بود، شیخ بهایی اساس و انداخت یه اجدها شد، رفت دنبال این آقای غرور دار، رفت دنبال شاه عباس، نه همه فرار کردن. بعد شیخ بهایی عصا رو گرفت، حالا اینجا مرادمی، بعد از اون که عصا رو گرفت مثل حضرت موسی که عصا رو گرفت همون عصا شد، رو کرد به شاه عباس گفت بابا جون به ای بگو این حرفای تو، این کارای من، گوشه میدان شاه الان این افرادی هستن دارن انجام میدن، باش بریم نشونت بدم این معرکه گیرا مار نمیدونم درست کنا، این معرکه گیرا اینا، این کارا کار اوناست و الا کسی که بنده خدا باشد اینها براش فوق العاده آسانه، اینها را کار معرکه گیرا میدانن، خودش چی؟ خیلی بالاتر از اینها، خیلی بالاتر از اینها. انسان راستی اگه نماز خون باشه خب همینه مستجاب و دعوه میشه، اگه راستی نماز خون باشه تیل عرض پیدا میکنه. بالاتر از اینها مرحوم آقای نخودکی اصفهانی بوده، در زمان پهلوی هم بوده، این رفته مشهد اونجا نخودک یه دهی برای خاطر اینکه این لختی مختی را نبینه، برای اینکه اوضاع احوال زمان پهلوی را نبینه رفته بوده تو اون ده، اما هر روز می آمده حرم مطهر، چهار فرسخ بوده می آمده برمیگشته تیل عرض داشته، اما مهمتر از این تیل لسان داشته، یعنی یه قرآن هم می خونده، می آمده تو حرم حضرت رضا نصف قرآن را می خونده، زیارتش رو میکرده، نمازش رو میخونده، رابطه یا با امام رضاش، بعدم میرفته تو را نصف قرآن رو دود، هم تیل رجل داشته هم تیل لسان. اینها چیزی نیست. به قول خواجه عبدالله انصاری چه خوش میگوید، اگر به هوا پری مگسی، اگر روی آب روی خسی، اگر بنده خدا باشی کسی، و الا روی پیش شیخ بهایی یا روی آب رفتن و روی به هوا پریدن و روی هوا راه رفتن و اینا به قول شیخ بهایی کار معرکه گیراست. کار شیخ بهایی که به اینجا میرسد چی؟ وقتی راستی میرسد به نماز، یک بنده 100% خدا، وقتی که میگد الله اکبر همه چی دیگه پشت سر جز خدا، راستی رو به قبله میستن، ماها رو به قبله نمیستیم دیگه، چه رسه رو به خدا، رو به خدا می ایستد. معلوم کسی که رو به خدا به ایستد، کسی که متصل به خدا بشود، در روایات می خوانیم که بنده من دیگه تو هم کارای مرا می کنی، عبدی اتعنی اجعلک مثلی، اقول کن فیکون تقول کن فیکون، بنده من تو بنده شو مثل من هر کار من میکنم تو هم میتونی بکنی، هم میتونی تعجل عرض داشته باشی، هم میتونی تعجل لسان داشته باشی، هم میتونی به هوا بپری در وسط هوا زمین هوا بیستی، هم میتونی تعجل عرض داشته باشی. و خیلی کارها روی آب را رفتند، اما برای خودشون اینها را هیچ میدانستند. تیل عرضها، تیل لسانها، و این جمله را فراموش نکنی. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، اقول کن فیکون، تقول کن فیکون. رسد آدمی به جایی که به جز خدا ندانه، راستی میرسد به اونجا که جبرئیل افتخار نوکری اون را میکنه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نداند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت به در آی، تا ببینی طیران آدمیت پرواز میکنه. دیگه از آسمان اول به دوم به عرش خدا، کجا؟ در خدمت خدا، در محضر خدا. نمازش میشه بعد معراج، از صلاح معراج المؤمن. از اینا نگذرید بابا، این از صلاح معراج المؤمن همین معناشه دیگه. پرواز میکنن، از عرش خدا هم رد میشه بعد، از لوح و قلم هم رد می شود. پس کجا؟ پیش خدا. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بیا بیا دیگه. بهشت و بهشت عدن و رضوان همه همه برای تو کوچک است. سعی وجودی تو اینها نمی گنجد، پس کجا می گنجد؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. به قول سعدی، تو ز پای بند شهوت به در آی، تا ببینی طیران آدمیت، تا ببینی مقام آدمیت. تقاضا دارم به این نماز خیلی اهمیت بدی. و راستی هم میرسد به اونجا که بالاترین لذات براش نمازه. امام صادق میفرماید دو رکعت نماز شب برا من بهتر از دنیا و اونچه در دنیا است. یعنی اگر امام صادق میفرماید تمام جهان را به من بدن، بگن از این 11 رکعت نماز شب دو رکعتش نخون، من حاضر نیستم. الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق فاطمه یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الهی به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما. به حق فاطمه زهرا شوکت عزت پیروزی به مسلمان ها به اسلام عزیز عنایت فرما. فرج امام زمان ما نزدیک فرما. به فاطمه زهرا به دست ما به رهبری آقا امام زمان هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا حال تنبه، حال توجه، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق اهمیت دادن به نماز، توفیق وظیفه شناسی عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس به همه ما عنایت فرمود. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرمود. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا فقرا ضعفا آبرومند ها بفرمود.